چیزی بگم، تحلیل من اینه که تیم ملی ما تازه از دقیقه 20 شروع کرد حمله کردن. دلیل اینکه تو اون 20 دقیقه هیچ کاری نمی‌کرد و عراق سوار بازی بود این بود که بچه‌ها دیر دور هم جمع شده بودن. یعنی تو 20 دقیقه اول تازه بازیکن‌ها داشتن می‌دیدن کیا تو زمینن، اصلا نمی‌دونستم. مثلا جهانبخش اومده بود دیده بود ای طارمی که اصلا تا دیروز نبود، اینا کجا اومده؟ سلام علیک می‌کردن با هم، بعد میگه آقا سردار کجاست؟ پس سردار که رو نیمکت بود. تا این خوشوبشا انجام بشه یکم طول کشید، بچه‌ها فهمیدن کیا تو زمینن، بعدش دیگه تیم راه افتاد.
جهانبخش یه ضربه از او، فرصت برای ما، وای که این دروازه عراق باز نشد.
نکته بعدی این بود که بهترین بازیکن نیمه اول و حتی نیمه دوم دروازه‌بان عراق.
عجیبی نیت کرده طالب در مقابل عراق که گل نخور، اما مطمئن باشید بچه‌ها فشار رو به همین ترتیب ادامه بدن، این دروازه باز شدنیه.
البته اینکه بچه‌ها هم توپا می‌زدن جایی که اون وایساده بود یه مقدار بی‌تأثیر نبود، ولی آقا 7 متر خورده ای دروازه است، تو اون 7 متر خورده ای یه دروازه‌بان لاغر باریک وایساده، تازه مو هم خیلی نداره. این توپ بی صاحب و شما یه نمه 20 درجه زاویه بدی توپ گل شده. دوستان دفعات بعدی دقت بکنن که این توپ باید زاویه پیدا بکنه که گل بشه، مثل گلی که تاره میزد، وگرنه دروازه‌بان اونجا وایساده توپو میگیره.
در ادامه انجام شد با ضربه پرقدرتی که وحید امیری زد و بازم دروازه‌بان عراقی ها راهی کورنر کرد.
اما نکته خیلی جالب این بازی این بود که ما فهمیدیم بعضی وقتا هست مردم میرن زیر پیج یه سری افراد کامنت های بی تربیتی میذارن، اینا واقعا مثل این که تأثیر داره.
حالا واقعا تأثیر داره؟
این داوری که امروز داور بازی بود همون داوریه که تو بازی 3-3 بازیکنمون رو الکی اخراج کرده بود. اگر ما اونجا جلوش وانه میستادیم الان پرو داشت به نفع عراق میگرفت. در نتیجه این برد نصفش مال هوادارای ماست که با همتشون تو سال 2015 از اشتباهات داوری تو سال 2021 جلوگیری کردن. یعنی داوره از ترس آبروش هم که شده درست داوری کرد.
شد که کارت زرد دوم رو داد. کیروش منتظر بنجامین ویلیامز که بهش برسه، او هم اونقدر کند حرکت میکنه تا شاید کیروش بیخیال بشه.
جا داره واقعا یک بار دیگه تبریک بگیم به مردم خوب کشورمون، هم برای اینکه همیشه یار دوازدهم تیم ملی بودن، هستن و خواهند بود، هم برای این صعود جانانه.
اجازه بدین بهتون بگم تبریک، تبریک به شما، تبریک به شما، تبریک به خودم، تبریک به همه.
امشب هر گوشه این جهان که باشی، مرزی نیست میونه دستای تو و من. رقص پرچمای روی برف پاک کن، ریتم قلب عاشق منو گرفتن. حس فوق‌العاده‌ای تو نفسامه، هیجان صد تا جشن تو خیالم. اسم تو صدا زدم بشنو دنیا، مثل حال یه برنده خوب حالم. خوب حالم مثل یه فتح جهانی، خوب حالم مثل قول قهرمانی. خوب حالم مثل یه فتح جهانی، خوب حالم مثل قول قهرمانی. خوب حالم مثل یه فتح جهانی، خوب حالم مثل قول قهرمانی. خوب حالم مثل یه فتح جهانی، خوب حالم مثل قول قهرمانی.
بله، خب تقریبا 1 ساعت و 4 دقیقه از بامداد جمعه رو پشت سر گذاشتیم و تو روز جمعه و تعطیل هم هستیم. خیلی تو شاید برنامه‌ریزی کنید، مثلا چه میدونم یه پیکنیکی برید، موسیقی گوش کنید، کتاب بخونید، فیلم ببینید. ما تو برنامه اینجا شب نیست بامداد جمعه یه بخشی داریم به نام فیلم بین که خانم آنیتا شفرودی و احسان مرجو هر هفته یه فیلم جذاب به شما معرفی میکنن که بتونید روز جمعه و تعطیل در کنار خانواده این فیلم رو تماشا بکنید و لذت ببرید از دیدنش. الان میخوام بریم سراغ بخش فیلم بین و فیلم پیشنهادی هفته در بسته پیشنهادی شب هفت، کاری از احسان مرجو و خانم آنیتا شفرودی. تقدیم به همه شما، بشنوید، برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود.
فیلم بین سلام به شنوندگان نازنین برنامه اینجا شب نیست هفت و شما مجری های فیلم بینش. من آنیتا شفارودی برای جمعه این هفته با پیشنهاد یه فیلم جذاب به نام لبه فردا در خدمتتون هستم. فیلم لبه فردا یه فیلم علمی تخیلی آمریکایی و محصول 2014 هست. کارگردان این فیلم آقای داگلیمان با بازی ستاره‌هایی مثل تام کروز و امیلی بلانت.
اتفاق وحشتناکی که در حال حاضر رخ داده
هیچی نمیتونه جلوی پیشروی اونا رو بگیره.
به نظر میرسه که اونا حرکات رو تقلید و حتی
پایا بیشترین هزینه رو پرداخت کردن.
اگر از اون فرانسه جلوشون رو بگیریم در لندن میجنگیم، بعد نیویورک و بعد توکیو.
ماجرای این فیلم در زمانی از آینده است که زمین توسط یک نژاد بیگانه مورد هجوم قرار گرفته و کروز در نقش سرگرد ویل کیج یک افسر روابط عمومیه و بدون هیچ تجربه جنگی توسط موافق خودش دستور داره که در خط مقدم یه عملیات بسیار مهم علیه بیگانگان شرکت کنه.
قبلا این لباسا رو پوشیدی؟
شاید.
میدونی زامن ایمنش کجاست؟
مطمئن نیستم.
دو دقیقه تا پریدن ترسیدن طبیعیه، یادتون باشه بدون ترس شجاعتی.
اون در میدان جنگ در حقیقت کشته میشه، اما خودش رو گرفتار یه حلقه زمانی میبینه که با هر بار کشته شدن به روز قبل از جنگ برمیگرده و هر بار هم تواناییش افزایش پیدا میکنه. کیج همراه ریتا ورتاکسی که بلانت نقشش رو بازی کرده گروهی تشکیل میدن که راهی برای شکست این موجودات فرازمینی پیدا کنن.
این موجود شاید تنها آسیب پذیریش انسانیت باشه.
به غیر از این الان قدرت تو دستای توه، همونطور که تو بردن دست من بود.
یعنی دوباره از نو شروع میکنن؟ خیلی خوب، چطور کنترلش کنم؟
باید بمیری،
اونم هر روز،
تا اینکه اومگا نابود بشه.
تام کروز که به کارهای نمایشی خودش در فیلم ها مشهوره، توی این فیلم هم همراه امیلی بلانت با پوشیدن لباس های فلزی ایفای نقش میکنن. فیلم لبه فردا یه فیلم اکشن با کلی صحنه های جنگی بین انسان و ربات که در این بین رابطه جالب و دلنشینی هم بین کیج و ریتا زمینه داستان شده. این فیلمو ببینید تا خستگی هفته رو از تنتون خارج بکنه. حالا تحلیل فیلمو از زبان همکارم آقای مهرجو بشنوید.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه اینجا شب نیست. من احسان مهرجو هستم، ژورنالیست علم، و میخوام تحلیلی داشته باشم بر فیلم The Edge of Tomorrow یا لبه فردا. فیلم لبه فردا همونطور که همکارم خانم شفرودی اشاره کردن درباره گروهی از موجودات بیگانه هستش که قصد انهدام زمین رو دارند و حالا گروهی نظامی تحت عنوان نیروی دفاع متحد وظیفه مقابله با این موجودات عجیب و غریب رو دارن تا سیاره زمین رو از شر اونها خلاص بکنن. این فیلم خیلی شبیه هستش به فیلم جنگ فردا، که این فیلم جنگ فردا البته محصول 2021 از جدیدتره و کارگردانش آقای کریس مک‌کی بوده. شاید اولین چیزی که به ذهن تماشاگران لبه فردا برسه تلاش زیادی هستش که سازندگان فیلم در خلق این اثر مهیج داشتند و در مورد، خب گفتم، هجوم بیگانگان هستش، اما با این تفاوت که این بیگانگان هوشمند نیستند، سلاح‌های پیشرفته ندارند، بلکه موجوداتی وحشی هستند و کارگردان هم تونسته اثر متفاوتی رو توی کارنامه خودش رقم بزنه. از لحاظ موسیقی اگر بخوایم نگاه بکنیم، موسیقی متن این فیلم خیلی شاید اون جذابیت لازم رو نداشته باشه مثل بعضی از موسیقی فیلم‌های دیگه‌ای که توی ذهن و خاطره ها بعدن باقی میمونه. موسیقی این فیلم اینطوری نیستش، اما نکته خیلی قابل تأمل در مورد فیلم لبه فردا بازی واقعا هنرمندانه بازیگران اصلی این فیلم هستش. نحوه شخصیت پردازی تام کروز که بازیگر نقش اصلی هستش توی این فیلم خیلی جذاب بوده. از اون پوسته خشک و مرد همیشه بی‌نقص فیلم‌های سابق تام کروز می‌بینیم که شخصیت پردازش توی این فیلم بیرون اومده و یه مقدار میشه گفتش که با طنز و خلوچل بازی آمیخته شده. هر دو بازیگر اصلی فیلم واقعا بازی درخشانی را از خودشون ارائه کردند و میشه گفتش که موفقیت این فیلم تا حد خیلی زیادی به حضور تام کروز مدیون هست. اما اگر به بارزترین ویژگی فیلم لبه فردا بخوام اشاره بکنم، بایستی مثل خیلی دیگه از فیلم‌های هالیوودی به صحنه‌های اکشن و جلوه‌های ویژه‌اش اشاره بکنیم که خب خیلی زیبا و خیلی ستودنی از آب در اومده. خب میدونیم تو فیلم‌های اکشن اون چیزی که حرف اول رو میزنه استفاده صحیح از فناوری‌های جلوه‌های ویژه هستش، به شرطی که این جلوه‌های ویژه سوار بر داستان و ماجرای اصلی فیلم نشه، و خب در مورد لبه فردا هم اینطور نشده و خط اصلی داستان تحت سیطره جلوه‌های ویژه قرار نگرفته، اگرچه که جلوه‌های ویژه رو به بهترین شکل خودش داریم می‌بینیم. برای مثال کارگردان تونسته خیلی خوب میمیک‌ها رو واقعاً وحشی و غیر قابل کنترل به تصویر بکشه. بگم که میمیک‌ها چی هستن؟ میمیک‌ها در فیلم لبه فردا موجودات فضایی هستن که با سقوط یک سیارک از آسمان وارد آلمان میشن و با توانایی و قدرت خیلی بالایی که دارن به سرعت بیشتر قاره اروپا رو تسخیر می‌کنن. به طور کلی فیلمنامه لبه فردا قابل قبول هستش، خیلی ایراده چشمگیری بهش وارد نیستش و شاید بشه گفت یکی دوتا ایراد کوچیک داره، و اونم این که اوایل فیلم خیلی مهیج و سرگرم کننده است و مخاطب رو جذب خودش میکنه، ولی بخش دوم فیلم اون جذابیت رو نداره، یه مقدار خشک و کمرنگ میشه اون جذابیت های اوایل فیلم، ولی خب دوباره آخراش میبینیم که با صحنه های جذابی که انتهای فیلم داره یه مقدار دوباره روح هالیوودی برمیگرده به این فیلم. به طور کلی اگر بخوام جنبندی بکنم، لبه فردا از لحاظ بصری یک فیلم تاثیرگذار از آب در اومده و با وجود استفاده از جلوه‌های ویژه گفتم وابسته به اون نشده، داستان خودش رو گم نکرده، هرچند که توی بعضی موارد شبیه فیلمی میشه که انگار از روی بازی ویدئویی ساخته شده، چرا که ما شاهد مردن و زنده شدن آقای کیج در فیلم هستیم، شبیه گیم اوور شدن بازیکن حالا بازی‌های ویدئویی رایانه‌ای هستیم، اما برخلاف اونها هرگز این حس توی تماشاگر ایجاد نمیشه که انگار داره بازی کردن یک نفر رو پرده سینما میبینه و اون حس رئال بودن از دست نمیره. امیدوارم که از تماشای فیلم لبه فردا روز جمعه لذت ببرید کنار خانوادتون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
لحظه های ناب صدا و تصویر موج اف ام شبکه جوان.
چی میگی؟ تو زندگی دین همه پولو دیده بودی؟
دستایوسکیم دستایوسکیم فدر میخواهد چی باشی بریاد یه واسه چی تاو؟
سرسو بلدیه
کالا
کلالا کلالا نمیشایی نه هم آقا
ماجرا اینجاست کسی از وضعیت اون یکی خبر نده.
چی شده؟ کجا تش گرفته؟
میدونی رو که ساعت کام کرینگی سیٹ ہو جائیگی می زندگی راکیت.
اینجا شب نیست.
بله، شما شنونده برنامه اینجا شب نیست هستید در شبکه جوان. از شما پرسیدیم که اگه ماشین زمان داشته باشید و بتونید باهاش به آینده سفر بکنید، به کدوم نقطه از آینده میرید و چی کار میکنید؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما 3881. با ما تا دو بامداد همراه باشید. خب عرضم به حضور شما که بریم به سراغ پیامک هاتون. نوشتن که من به آینده می رفتم تا ببینم آینده خودم چه شکلیه. دوستی نوشه من اگه به آینده می رفتم دوست داشتم بدونم آینده و جایگاه فوتبال ایران تا کجا پیش رفته و آیا رویای صعود از گروه مقدماتی در جام جهانی محقق میشه یا نمیشه. میشه، حتما میشه. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3881. پیامک هاتون رو برای ما ارسال کنید. بریم به سراغ بخش زیستاک که راجع به بحران کم آبی در جهان صحبت میکنن و این موضوع زیستاک امشب کار گروهی از خانم ها داداشی پور، سرانجام سهراب نیا، اسبقیان و آقایان مقدسی سیبدری و میثم رجبی تقدیم به شما.
زیستاک صدای زمین را به گوش شما میرساند. محیط زیست را
با زیستاک بشنوید.
بحران کم آبی در جهان. هر روز صبح بیش از 2 میلیارد نفر در دنیا بدون دسترسی به آب تمیز از خواب بیدار میشن. این یعنی میلیون ها خانواده آسیب پذیر در سراسر جهان وجود دارن که منبع آبی برای نوشیدن، آشپزی یا حتی حمام کردن با آب تمیز رو ندارن. بیشتر مدارس و جوامع روستایی در دنیا برای دسترسی به آب سالم باید آب رو بخرن یا از یک سازمان غیر دولتی امتیاز چاه بگیرن. با این حال میلیون ها جامعه کوچک و بزرگ مثل مدرسه وجود دارند که به سازمان های غیر انتفاعی یا حمایت دولت محلی دسترسی ندارند. سوال مهم اینه که پس چطور میتونیم آب سالم رو در دسترس همه قرار بدیم؟
سالانه حدود 3.4 میلیون نفر بر اثر استفاده از منابع آب آلوده جون خودشونو از دست میدن. میلیون ها زن و کودک در دنیا روزانه 3 تا 6 ساعت رو صرف جمع‌آوری آب از منابع دوردست میکنن. مدت زمانی که صرف طی کردن کیلومترها مسافت برای به دست آوردن آب تمیز میشه، میتونه زمانی برای درآمدزایی، مراقبت از اعضای خانواده و یا حضور در مدرسه بشه. در عوض چند برابر هزینه به خاطر بیماری‌های منتقل شده از آب مصرفی آلوده میشه، به طوری که خیلی از تخت‌های بیمارستانی در جهان توسط افرادی اشغال میشن که با آب آلوده مریض شدن.
وقتی آب پاک و بهداشتی به جامعه ای میرسه که قبلا هرگز به اون دسترسی نداشته، طبیعتاً مشاغل جدیدی ایجاد میشن. زنان جوان میتونن به تحصیلشون ادامه بدن و در کل همه جامعه سبک زندگی سالمی رو تجربه میکنن. در واقع همه پیشرفت میکنن. بنابراین در صورتی که متولیان امر جوامع محلی و مردم بومی رو وارد کار کنن و البته خیلی مهمه که سیستم‌های تصفیه آب با رعایت استانداردهای تعریف شده بین المللی راه اندازی بشه و همچنین از متخصصان و پژوهشگران این حوزه در حل این بحران ملی، منطقی و جهانی کمک بگیرن، تمام افراد جامعه به عنوان سرمایه‌های اصلی، ذهن، روح و بدن سالمی خواهند داشت.
بیش از 80% خانوارهای محروم از آب برای جمع‌آوری آب به زنان وابسته هستند و این در حالیه که همین موضوع تبعات جبران ناپذیری از جمله ابتلا به بیماری‌های مختلف رو برای اونها به دنبال داره. اما زنان تنها کسانی نیستن که از این موزل رنج میبرن. روزانه نزدیک به 6000 کودک بر اثر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با آب جون خودشون رو از دست میدن و این یعنی زمان پایان دادن به بحران آب در کل دنیا فرا رسیده. اهمیت این موضوع به قدری مهم و حیاتیه که سازمان بهداشت جهانی هم وارد عمل شده تا با این مسئله مقابله کنه، چرا که بحران آب ابعاد مختلف زندگی جوامع رو درگیر میکنه.
خیلی متشکرم از همراهی شما با بسته پیشنهادی شب هفت. از شبکه جوان همراهی شما هستیم و از شما پرسیدیم اگه ماشین زمان داشتید که باش میتونستید با آینده سفر بکنید، به کدوم نقطه از آینده میرفتید و چی کار میکردید؟ کلی هم پیامک داشتیم. دم همتون گرم که اینقدر با ما همراه هستید و راجع به موضوع برنامه مشارکت جدی دارید. با من سیروس رجبی، پویا شریعت پناهی، حسین قدیمی و همکارانم در برنامه اینجا شب نیست بامداد جمعه با ما همراه باشید. خب آیندگی ما خیلی به زمان حالمون بستگی داره، این که الان چی کار میکنیم و چی میکاریم. از قدیم گفتن دیگه، گفتن دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میخوریم دیگران بکارن. بله این الان جفت شکی شد نه؟ در هر صورت من معتقدم واسه این که آیندمون درست و مثبت باشه باید الان خوب کار کنیم و خوب زندگی کنیم. اون دوست مسئولی که داره از الان جوری برنامه‌ریزی میکنه برای بهبود شرایط ما در آینده میفهمه من چی میگم. ما حاصل زحمات آدم‌های خوشفکر و کاربلد تو آینده‌ای نچندان دور میبینیم و صد البته برعکسش. من که خیلی با آینده خوشبینم، شماها رو نمیدونم واقعا. من اگه سوار ماشین زمان بشم و برم آینده با خودم کلی کتاب میبرم. شاید به خودتون بگید خب کتاب که دیگه اون موقع پیدا نمیشه که، اگرم باشه دیجیتال و صوتی و ایناش هست. آره ولی من اگه برم با وانت زمان میرم که کلی کتاب کاغذی ببرم واسه این است آینده که بشینن مطالعه کنن تا سرانه مطالعهشون بره بالا و یکم عمیق‌تر به زندگی نگاه کنن. من آینده رو با کتاب و مطالعه دوست دارم. بریم به سراغ بخش جذاب جمعه خود را چگونه بگذرانیم و اینکه برای جمعه چه برنامه‌ریزی بکنیم، چه کار کنیم که خوش بگذره. این بخش کاری از گروه ساناز ولیخانی، فرهاد روحام و حمید رضا مظاهریه که تقدیم میکنیم به شما.
جمعه خود را چگونه بگذرانیم؟
سلام آقا، من برخلاف این آقای تنبل و خوابالو و کسل و بی انرژی که کل هفته رو خواب بود.
منو میگه، خب گاهی نیاز دیگه.
بله داشتم میگفتم کل هفته رو داشتم پرسجو میکردم که برای این هفته یه بسته کارشناسی شده پیشنهاد بدم که هم کم خرج باشه و پول نخواد، هم لاکچری و پروپیمون باشه و هم سلطنتی.
که البته از هر کی پرسید همه متفق القول در جوابشون گفتن برو خوابشو ببینی. البته نمیگم که بعضیا گفتن شطور در خواب بیند پنبه دانه.
با این حال از اونجایی که جوینده یابنده است و برای در اومدن چشم بعضیا گشتم و گشتم و گشتم تا بالاخره برای جمعه زیباتون یک برنامه تهیه و تدوین کردم که هم پول نمیخواد هم شاهانه شاهانه است.
البته اینکه چقدر بهتون خوش بگذره بستگی به تخیل خودتون داره، چون برنامه کارشناسی که براتون تهیه کردن سفر تخیلی به آینده است.
برای این سفر کافی دراز بکشید و چشماتونو ببندید و فکر کنید سال 1650 یارانه هاتون نفری 12 میلیون تومنه، پای حقوق اداره کار 74,569,376 تومنه، یارانه بنزین نفری 9,567 تومنه.
البته سکه بهار آزادی تومنه.
آقا یکم آرومتر.
ببخش.
اصلا همش پری.
میخواستم اطلاع رسانی کنم.
بهتره از مادیات بیایم بیرون و در سفر با آینده میتونید به نبیره های نبیره هاتونم سر بزنید و مثلا بگین من جد 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 پدر پدر ببخشید پدر شما هستم و از سال 1400 اومدم یه شب مهمون شما باشم.
البته قبل از اینکه از سال 1400 بخواد این همه را بکوفید برید اونجا، قبلش به بچهاتون بگید تا به بچهاتون بگن یه وقت فکر بدی نکنن دور از جونتون چیزی زدین یا از جایی فرار کردین. آخه این چه قیافیت از سال 1400 رفتین اونجا؟
شنوندگان عزیز
بله.
شما شاهد بودید که صبوریام حدی داره.
بله.
همینطور که شما در خیال خودتون قوطه ورید صبر کن ببینم چرا انقدر وسط حرف من میپری؟
من فقط میخوام اون نکاتی که جا افتادن.
بله خب بریم به سراغ بخش کتابخون که توی این بخش ما هر هفته ارتباط میگیریم با خانم نیلوفر باقرزاده و ایشون یک کتاب جذاب رو برای مطالعه به من و شما شنونده ها پیشنهاد میکنن. خانم باقرزاده سلام به شما، بامدادتون بخیر باشه، برد تیم ملیرم بهتون تبریک میگم و همراه میشیم با شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم صمیمانه تبریک میگم این پیروزی دلپذیر رو به همه ملت بدم.
خیلی متشکریم. خب برای این هفته کتاب پرواز شبانه رو میخواید به ما معرفی کنید، درسته؟
بله همینطور.
خب بیشتر توضیح میدید؟
بله حتما. کتابی که امشب میخوام خدمتتون معرفی کنم از نویسنده معروف و محبوب آقای آنتوان دو سنت اگزوپری هستش.
بله.
که حتما همه دوستان کتاب شازده کوچولو رو یا خوندن یا دربارش خیلی زیاد شنیدن که کتاب شازده کوچولوی این نویسنده پرفروشترین کتاب داستانی در قرن بیستم بوده و بیش از 200 زبان هم ترجمه شده و این نشون میده که این کتاب چقدر محبوب بوده. و آقای اگزوپری خودشون یک مردی متفکر هستن که آثارشون حاکی از تجربه شخصی هست و تخیل‌های یک نویسنده احترام‌دوست رو ممکن توی آثارشون ببینید. شخصیت خود این نویسنده هم خیلی جالبه. ایشون در کنار نویسندگی خیابان هم بودن و با اون اتفاقاتی هم که توی دوران کارشون افتاد و بعد از اینکه فوت کردن هم یک شخصیت قهرمانی پیدا کردن توی کشور فرانسه و محبوبیتشون چند برابر شد. کتاب پرواز شبانه که انتخاب کردم میخوام براتون بگم نسخه مختلف داره، یعنی هم مترجمای زیادی به زبان فارسی ترجمهش کردن هم انتشارات مختلفی چاپش کردن، اما نسخه که دست من هست مترجمش آقای پرویز داریوشه و انتشارات امیرکبیر چاپش کرده و حدوداً هم 200 صفحه هست این کتاب. بخوام درباره این کتاب بیشتر براتون صحبت کنم. و این داستان توی آمریکای جنوبی اتفاق میفته و
بله.
اون زمان هوانوردی تجاری یه کار خیلی قهرمانانه حساب میشد و خود نویسندم توی این کتاب با یه لحن حماسی و خیلی جذاب تصویرگر یه حادثه غم‌انگیز پیش آمده برای یکی از همین هوانوردا هستش که خطر رو به جون میخره و به دل آسمان سفر میکنه برای اون ماموریتی که داره. اما شخصیت اصلی این داستان کلن روند کارش و روند برخورد و رفتارش به این صورته که برای رسوندن این محموله‌های پستی و کلن کار هوانوردی باید پهلوان‌ها کار خطرناک رو انجام بدن، یعنی از مرگ نترسن و از زمانشون به بهترین نحو استفاده کنن چون که کارشون خیلی مقدسه و این باعث می شد که یه مقدار حالا سنگدلانه و بیرحمانه هم برخورد بکنن با هوانورداشون و هر مشکلی هم که پیش می اومد کامندشون رو مجازات می کردن، تحقیر می کردن، حتی اخراجشون می کردن حتی بابت یک سری مشکلات کوچیک. و همونطور هم که گفتم از اونجایی که خود این نویسنده خلبان بوده پرده‌هایی که توی این داستان خلق می کنه بسیار متفاوت و فوق‌العاده هستش که پیشنهاد میکنم حتما دوستان این کتاب رو مطالعه کنن و از این فضاسازی و از این شخصیت پردازی هایی که توی این داستان هست لذت ببرن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از پیشنهاد شما. پس خانم باقرزاده در بخش کتابخونه این هفته کتاب پرواز شبانه اثر آنتوان دوسنت ایزوپری رو به شما معرفی کردن. انشالله که برید تهیهش کنید، بخونید و لذت ببرید. متشکرم، بامدادتون بخیر خانم باقرزاده. با تو خدافظی میکنم.
ممنونم، جمعه خوبی داشته باشید.
زنده باشید همینطور شما. خدافظ شما.
خدا نگهدار.
خب بخش کتابخون رو تقدیم شما کردیم. ساعت 1:29.55 است. خانم باقرزاده در بخش کتابخون این هفته کتاب پرواز شبانه اثر آنتوان دوسنت اگزوپری رو برای مطالعه پیشنهاد کردن. با ما تا 2 بامداد همراه باشید.